والعلة الغاية التي لأجلها الشيء، علة بمعناها، علة بماهيتها ومعناها، لعلية العلة الفائلية، ومعلولة لها في وجودها. از کردیم که در این فصل ابن سینا دو بحث را مطرح میکنه، یکی بحث در فاعل و دیگری بحث در فاعل. بحث در فاعل رو گذروندیم و الان میخوام در باره غایت بحث کنم. در ابتدای ورود در این فصل گفتیم که ما هم رابطه فاعل با ماده و صورت رو در این فصل مطرح میکنیم، هم رابطه غایت با ماده و صورت، همچنین رابطه فاعل و غایت رو هم بیان میکنیم. یعنی سه تا بحث داریم: یکی رابطه فاعل با ماده و صورت، دوم رابطه غایت با ماده و صورت، سوم رابطه فاعل و غایت با هم. رابطه فاعل با ماده و صورت گفته شد که فاعل علت صورت است در بعضی جاها و علت ماده و صورت با هم است در بعضی جاهای دیگه. از رابطه فاعل با ماده و صورت بیان شد. الان رابطه غایت و علت بیان میشه، که رابطه غایت و فاعل بیان میشه، که فاعل و غایت با هم چه رابطه‌ای دارن. بحث سوم مطرح میشه. بحث سوم این بود که رابطه غایت با ماده و صورت این مطرح میشه. تو عبارت ابن سینا نمیده، تو عبارت خواجه نمیده. با اینکه خواجه در ابتدا گفت این بحث سوم رو هم متون فصل کنیم، روشن باشه که وقتی ما رابطه فاعل و غایت رو بیان میکنیم، با توجه به اینکه رابطه فاعل رو با ماده و صورت بیان کردیم، قهرن رابطه غایت و ماده و صورت خود به خود بیان شده هست، احتیاج به تبیینه جدا نداره. توجه میکنی چه ارز میکنم؟ رابطه فاعل رو با ماده و صورت بیان کرد، بعد رابطه غایت رو با فاعل بیان میکنی، قهرن رابطه غایت با ماده و صورت هم بیان میشه. پس احتیاجی به ذکر مستقل این بحث سوم نداشه، لذا به صورت مستقل این بحث تو این فصل نداره. وقتی ما فهمیدیم که غایت به ماهیتها علت هست برای فاعل و به وجودها مؤخر است از فاعل، کشف میکنیم که غایت نسبت به ماده و صورت هم همین وضعه داره. به ماهیتها علت هست برای ماده و صورت، به وجودها مترتب است برای ماده و صورت، علت نیست، معلوم مترتب. این بحث خود به خود روشن میشه، پس احتیاج به بحث سوم نداره، تلیزا مطرح نشد. خب حالا این بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که رابطه فاعل و غایت چیست. فاعل یعنی ذاتی که میخواهد فعلی انجام دهد، این دارای ذات ولی دارای فاعلیت نیست. وقتی فاعل می شود که اون فعل رو تصور کند و به فایده اون فعل تصدیق کند، وقت صفت فاعلیت پیدا می کند. پس توجه می کنید که ذات خودش فاعل نیست، بعدن فاعل می شود با تصور اون هدف و فایده ای که بر اون هدف مترتبه می شود فاعل. بنابراین تصور غایت منشأ فاعلیت این ذات می شود، یعنی علت فاعله را علت فاعله می کند، در حالی که قبلش یه ذات معمولی بوده، علت فاعله نبود. پس میتوان گفت که غایت با تصور شدنش منشأ میشود برای علت فاعلی، ولی نه برای ذات علت فاعلی، بلکه برای وصف فاعلیت او. بعد فاعل مشغول فعل میشه، فعل رو حاصل میکنه، بعد از اینکه فعل حاصل شد هدف وجود میگیره، مثلا تخت درست میشه. هدف هم این بوده که استراحتی روی تخت انجام بشه، خب حالا استراحت هم انجام میشه. پس اون هدفی که اول تصور شد و فاعل رو فاعل ساخت، اون هدف بعدن انجام میگیره، یعنی بعد از ساخته شدن این شی، یعنی بعد از اینکه ماده و صورت حاصل شد و این جسم معلول محقق شد، اون هدف وجود میگیره و بر این فعل مترتب میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود ذهنی هدف علت هست برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی هدف بعد از فاعل، بلکه بعد از فعل مترتب بر فعل میشه. ما به جای وجود ذهنی، به جای وجود ذهنی میگیم ماهیت، چون وقتی که ما هدف رو تصور میکنیم، ماهیت هدف تو ذهن ما وجود میگیره به وجود ذهنی. ما میتونیم بگیم وجود ذهنی منشأ میشود برای فاعلیت فاعل، میتونیم بگیم ماهیت هدف منشأ میشود، چون بالاخره در وجود ذهنی ماهیت داریم. بعد بگیم و وجود خارجی ناشی میشود از فاعل. پس توجه کنیم ما تفصیل میدیم بین وجود ذهنی و وجود خارجی هدف. وجود ذهنی هدف قبل از فاعلیت فاعل، وجود خارجی هدف بعد از فاعلیت فاعل، بلکه بعد از فعل اوست. به جای وجود ذهنی ماهیت گذاشته میشه، گاهی اینطور گفته میشه ماهیت هدف قبل از فاعلیت فاعل است، چون در وجود ذهنی ماهیت حاصله، لذا میگیم ماهیت. ماهیت هدف قبل از فاعلیت فاعل است و وجود هدف، یعنی وجود خارجیش، بعد از فعل است. پس ماهیت هدف علت است، ولی وجود هدف علت نیست. پس علت غایه یعنی چی؟ یعنی ماهیت اون غایه، نه وجود غایه. اخه اینجا این سوال پیش میاد که مثل هم شده، ماهیت از وجود ضعیفتره، چگونه ماهیت علت تونست علت فاعلیت فاعل بشه؟ جواب میدم که مراد از ماهیت همون وجود ذهنی، و وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی، به خاطر اینکه از تجرد برخورداره. اگر وجود ذهنی ما ضعیفه، به خاطر ضعف نفس نمیده، ولی وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی، چون وجود ذهنی به تجرد نزدیکتر از وجود خارجی است، و هر چیزی که به تجرد نزدیکتر باشه قوی تره. پس وجود ذهنی قوی تره. اگر وجود ذهنی ما ضعیفه، به خاطر ضعف نفس نمیده. یه عارفی که نفسش قوی است، وجود ذهنیش قویه، وجود ذهنیش منشأ وجود خارجی میشه، اینقدر قوت داره که وجود خارجی رو میآفرینه. اون وجود ذهنی وجود خارجی رو میآفرینه، و اون که میآفرینه باید قوی تر باشه، چون علتی. پس وجود ذهنی قوی تره. من تو عرض میکنم اینجا به معنی برخورد کرده، قوتش مشهود نیست، ولی بازم قوی تره، ولی قوتش مشهود نیست. علایانه وجود ذهنی میتونه علت باشه و اون فاعلیت فاعل معلوم باشه. البته توجه دارید خود فاعل رو ما معلوم قرار نمیدیم، فاعلیتش رو معلوم قرار میدیم، وصفش رو که همون فاعلیت رو معلوم قرار میدیم، که اینا توضیح دادم. وقتی که ملاحظه کنید این علت فاعل قوی تر میشه از وصف اون فاعل، نه از ذات اون فاعل. لازم نیست از ذات فاعل قوی تر بشه، از وصفش قوی تر بشه، یه مشکل پیش نمیاد. وقتی میخواد مشکل پیش میاد، عرض کردم که به همین جواب که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی چرا. پس روشن شد که غایت به ماهیتها مقدم است و علت به به وجودها مؤخر است و معلوم. حالا این عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، ماهیت غایت علت است برای علت وجود خودش. عبارت رو تصور کنید، تمام مطالبی که از خارج گفتم در این عبارت خلاصه جمع شده. ماهیت غایت علت است برای علت وجودش. علت وجود غایت همون فاعلیت فاعله. ماهیت غایت علت است برای فاعلیت فاعل و فاعلیت فاعل علت است برای وجود غایت. پس ماهیت غایت علت است برای علت وجود خودش و وجودش معلول معلول ماهیت. وجود غایت معلول معلول ماهیتش. معلول ماهیتش همون وصف فاعلیت. این وجود غایت معلول این وصف از معلول معلول ماهیت. اون مطالبی که از خارج گفتم اگر روشن شد، که انشاءالله روشن شده، این دو تا جمله مختصر هم روشن شد، چون این دو تا جمله مختصر عکس هم دیگرن و هر دو تاشون تمام مطالب گذشته رو به طور اختصار در خودشون دارن.
ماهیت
من حیث هیه هیه چطور علت نباشه؟ ماهیت من حیث هیه هیه نمیتونه علت باشه، چون چیزی نیست. تا وجود بهش ندید ذاتش رو نداره، تا چه برسه به این که اوصاف، یعنی مثلا علیت داشته باشه. ماهیتی که من حیث هیه هیه باشه هنوز وجود نگرفته، ذات و ذاتیاتش رو نداره، چطوری میتونه وصف علیت داشته باشه؟
دیگه تخلیه
ماهیت
از وجود این تخلیهش،
تخلیهش
از وجود این تخلیه.
اینا رو جواب دادن جای خودش، بله، ولی در این حال ذهن ما قدرت داره این کار رو بکنه. ذهن ما داره قدرت داره. بعد روشن شده ما که نمیخوام بگیم شما ماهیت رو از وجود تخلیه میکنیم. شما اگر به وقتالوی که از رو توجه کرده بودید جواب خودتون نمیگرفتید. من عرض کردم ماهیت در وجود ذهنی، بعدم ماهیت با وجود خارجی. هیچ وقت من ماهیت رو خارج از وجود نکردم. اون وقتی که گفتم ماهیت علت هست توضیح دادم منظورم وجود ذهنی ماهیت. اون وقتی که گفتم این غایت معلوله، یعنی غایت به وجود هر خارجی معلوله. هیچ وقت ماهیت تنها رو ما ملاحظه نکردیم. حتی جواب هم دادیم، بعضی گفتن ماهیت ضعیف و چگونه میتواند علت شود، جواب دادیم به وجود ذهنی علت باشه. پس هیچ وقت ما تخلیه نشدیم ماهیت رو که شما بفرمایید تخلیه شده. تخلیه
هم ذهنش قدرت داره، ولی دهن شاید تخلیهش این تخلیه.
در هر صورت ما از تخلیه استفاده نکردیم. حالا اون مطلبی شما بفرمایید یه مطلب دیگریست، به بحث ما مرتبط نمیشه. خب مطلبی باقی مونده و اون اینه که موجوداتی که معلولن به دو قسم تقسیم میشن. من این مطلب رو بخونم، یعنی که الان خواهش رو گفتم از این مطلب بخونم. اون چیزی که میخوام بگم تو مطلب لازمه گفته باشه، ولی تو شرح لازم تره. وقتی رسیدیم تو شرح از صفحه 15 است و سطح 16 هم. وَالْعِلَّةُ الْقَائِيَةُ الَّتِي لَأَجْلَهَ الشَّيْءِ. علت قائلهی که به خاطر او شیء معلول انجام می شود. تخت رو به خاطر او می سازیم. شیء یعنی معلول. معلول به خاطر ترتب این علت قائی و ترتب این هدف ساخته می شود، تا این هدف برش مترتب بشه. پس علت قائی که به خاطرش شیء یعنی معلول ساخته می شود و ایجاد می شود، علت است به ماهیتها و معناها لعلیت علت الفاعلیه. به ماهیتها و معناها علت است، یعنی به وجود هر ذهنی علت است، نه به وجود هر خارجی. به وجود هر خارجی هم که اشاره کردن معلوله، نه علت. علت چیه؟ علت هست لعلیت علت الفاعلیه، نه لذات علت الفاعلیه. از کردم علت فاعلیه ذات داره، فاعلیت داره. این علت غایی یا وجود ذهنی علت غایی علت ذات فاعل نمیشه، علت وصف فاعلیت میشه. پس علت هست لعلیت علت الفاعله، یعنی لفاعلیت علت الفاعلیه، نه لذات علت الفاعلیه. ذات فاعل یعنی ذات نجار رو اون تخت موجود نمی کنه، فاعلیت نجار رو ایجاد می کنه. و معلولتون، این معلولتون اصل بر علتونه، یعنی همین علت قائی معلول است لها، یعنی برای فاعلیت فاعل یا برای علیت فاعل. فی وجودها، ضمیر وجودها برمیگرده به این هدف، به این غایت. یعنی این غایت اگر بخواد وجود خارجی پیدا کند، وجود خارجیش معلول است برای علیت فاعل و فاعلیت فاعل. فإن العلة الفاعلية علة ما لوجود، علة فاعلی یه نوع علتی است برای وجود قایت. امکانت من القایات التي تحت سبلفر، این امکانت من القایات التي تحت سبلفر فعلا توضیح داده نمیشه. بعد داریم ولیست علتا لعلیتها ولا لمعناها. دنباله فإن العلت الفاعلی علت مال وجوده هاست، علت فاعلی علت هست لوجود قایت، ولی لیست این علت فاعلی علتا لعلیت قایت ولا لمعنای قایت. معنای قایت همون ماهیتشه. این معنا متصف می شود به علیت، پس خود اون معنا میشه موصوف، علیت میشه صفت. علت فاعله نه علت اون موصوف یعنی ماهیت قایت است، نه علت صفت یعنی علیت قایت است. اون ماهیت که ماهیت قایته با علیتش قبل از علت فاعله، قبل از فاعلیت فاعل حاصل شده. پس معنا نداره که فاعلیت فاعل علت بشه برای ماهیت قایت یا علیت قایت که قبل از فاعلیت فاعل حاصل بشه. هیچ وقت شیئی که بعدن میاد علت برای ما قبل خودش نیست. پس علت فاعلیتی که بعدن میاد نمیتونه علت باشد برای ماهیت قایت یا علیت قایت، بلکه فقط علت است برای وجود قایت، اونم وجود خارجی نه وجود ذهن.
خودش
من خواهی ساد خود
علیت
فاعل
مثلا چیه
تو بگیر؟ همون خواهی فاعل
و
همون وجود
فاعل، چیه
وجود ذهنی
باید
بگیر؟ وجود ذهنی باید علت رو برای فاعلیت. اینی که الان شما میفرمایید در فعین علت الفاعلیه علت و مال وجودها بستیم، دقیق میبین الان مثلا کاملش کنم و فرم شما رو روشن میشه. این فعین علت الفاعلیه علت و مال وجودها و لیست علتاً لعلیتها و لا لمعناها، کل این جمله تعلیل است برای این دو بخشی که ما قبل از فعل آوردیم. یک بخش این بود علتون لعلیت علت الفاعلیه، بخش دوم معلولتون لها. این دوتا رو داری توضیح میده، هر دو رو داری توضیح میده. فعل علت الفاعلیه علتون مال وجودها، توضیح بخش دومه، یعنی توضیح معلولتون لهاست. و لیست علیتن لعلیتها و لا لمعناها، توضیح بخش اول یعنی علتون لعلیت علت الفاعلیه است. این تعلیلی که ایشون آورده هر دو جمله قبل داره معنا میکنه، چون خود تعلیل مشتمل بر دو بخشه. بخش اولش داره بخش دوم رو معلل میکنه، بخش دومش بخش اول رو معلل میکنه. دقت کنید مطلب براتون بشه. پس علت فاعلیه علت ما هست لوجود این غایت، لذا گفتیم غایت معلوله و علت فاعلیه علت نیست برای علیت و ماهیت غایت، لذا گفتیم که غایت علت هست برای فاعلیت. توجه شدیم علت رو با معلل با این بیان مرتبط کرد. خب مثلا روشنه، توضیحات از خارج گفته شد، عبارتون روشن شد. عبارت این مقداری احتیاطی به توضیح داشت، منطقه اینشالله هم روشن شده. امکانت من الفایات اللتی تحت و سوبرفل توضیح داده نشد. این همون مطلبی چیم خواستم از خارج رفت کنم، افتاد وقتی به شهر رسیدن میکنم. معلول ها رو به دو قسم تقسیم میکنم. یه معلول مجرد داریم، یه معلول مادی. معلول مجرد قبلا گفتیم به فاعل اکتفا میکنه، یعنی وقتی فاعل حاصل شد معلول حاصل میشه. معلول مادی به فاعل اکتفا نمیکنه، باید فاعل حاصل بشه، قابل هم وجود بگیره تا اون قابل اثر اون فاعل رو بپذیره و با پذیرش اثر معلول حاصل بشه. پس مجرد به فاعل تنها اکتفا میکنه، ولی مادی هم فاعل لازم داره هم قابل لازم داره. یه مطلبی است که گفته شد قبلا و الان به این مطلب احتیاج زیادی نداره. مطلب دوم عرض میکنم که به اون الان احتیاج داره و اون اینه که هر موجود مجردی فاعل و غایتش یک چیز است. فاعل و غایتش یک چیز است. مثلا عقول فاعلشون خداست، قایتشون هم خداست. اونا قایتی غیر از الله تعالی ندارن. اما موجود مادی فاعلش با قایتش فرق کنه. مثلا فاعل تخت نجاره، قایت تخت نجار نیست، استراحته. حالا یا استراحت خود نجار یا استراحت مشتری که این تخت از نجار میشه. پس قایت موجود مجرد با فاعلش یکیست، اما قایت و فاعل موجودات مادی یکی نیستن، مختلفه. موجود مجرد وقتی میخواد حاصل بشه فاعل حاصلش میکنه. پس فاعل باید سابق باشد در این موجود مجرد تا این موجود مجرد رو حاصل کنه. ولی خود همین فاعل غایت هم هست. اگر فاعل سابقه بر این معلوله، غایت هم سابقه بر معلوله. اینجا نمیشه گفت غایت به ماهیتش مقدم است بر فاعل و به وجودش مؤخر است از فاعل. اینجا غایت همون فاعل و فاعل وقتی مقدم است صرف می کند که غایت هم مقدم است. فاعل مقدم است بر فعل، غایت هم مقدم است بر فعل، به ماهیت ها و وجود ها. اگر ماهیت وجود داشته باشه که خدا نداره، حالا یه موجودی فرض کنید داشته باشه، به ماهیت ها و وجود ها مقدم است بر فاعل. چرا؟ چون فاعل و غایت در اینجا یکی هست. وقتی فاعل مقدم است بر فعل، قایت هم که همون فاعله باید مقدم باشه برشون. دیگه معنی نداره که بگیم ماهیت مقدم وجود ماهیت. همون که توجه میکنید ما نمیتونیم بگیم خداوندی که قایت هست به ماهیتش، حالا فرض کنید خدا ماهیت وجود داشته باشه، البته نداره، خدا وجود ماهیتش این همه دو چیز نداره، حالا فرض کنید داشته باشه، نمیتونیم بگیم خدا به ماهیتش، خدا که قایت هست برای عقل به ماهیتش مقدم است بر عقل و به وجودش مؤخر است، بلکه به ماهیتش و وجودش مقدم بر عقل. چرا؟ چون قایت همون فاعله، وقتی فاعل مقدم شد قایت هم مقدم. ولی در قسم دوم که معلولات ما مادی هست، فاعل عین قایت نیست. ممکن است بگوییم فاعل اولا موجود می شود، قایت ثانیاً حادث می شود. این جوجه ها می شه اینو گفت. در قسم اول نمی کنیستیم بگیم قایت اولا موجود می شود فاعل ثانیاً، یا بگیم فاعل اولا موجود می شود قایت ثانیاً. اونجا اولا و ثانیاً نبود، اونجا قایت و فاعل یه چی بود. ولی اینجا فاعل و قایت فرق داره. می تونیم بگیم ماهیت قایت اولا حاصل می شود فاعل ثانیاً. دوباره بگیم فاعل اولا حاصل می شود، وجود قایت ثانیاً حاصل می شود. ماهیت قایتی که نگاه کنیم، قایت می شود اولا، فاعل می شود ثانیاً. وجود قایت رو نگاه کنیم، فاعل می شود اولا، قایت می شود ثانیاً. اینجا می تونیم بین فاعل و قایت تفکیک بندازیم، چون فاعل و قایت یکی نیست، دوتا است. در چنین اسم دومی توجه می کنید قایت حادث می شود. قایت حادث می شود به سبب فعل، قبل از فعل قایتی نیست. در قسم اول قبل از اینکه عقل صادر شود قایت که الله هست هست، ولی در قسم دوم قبل از اینکه فعل حاصل شود، یعنی قبل از اینکه تخت حاصل شود، قایت که استراحت هست نیست، او بعد از فعل حادث می شود. در جایی که قایت بعد از فعل حادث می شود، در اونجا فقط می توان گفت علت فاعلیه علت هست برای وجود قایت. اونجاست که میشه گفت نجار علت هست برای استراحت، برای تحقق استراحت، نه برای ماهیت استراحت، برای تحقق استراحت. در قسم اول نمیشه گفت فاعل که خداست علت هست برای وجود قایت، او خود قایت. پس فقط در اون قسم دوم چه دقت کنید، در این تبیه کردن کنم، در اون قسم دوم چه قایت با فعل اون فاعل حادث می شود، می توانیم بگوییم که قایت مؤخر از فاعل است و معلول فاعل، یا به تعبیر دیگه فاعل علت است. چون فقط در اون صورت میتونیم این حرف رو بزنیم، ابن سینا مقید میکند علت فاعله علت هست برای وجود قایت، اگر قایت از قایاتی باشد که به توسط فعل حاصل میشود، یعنی از به قبیل دوم باشد. اما اگر قایت از قایاتی باشد که این فاعله، دیگه نمیشه گفت فاعل علت وجود این قایت، فاعل خود این قایته نه علت وجود این قایت. وقتی میتونیم بگیم فاعل علت وجود این قایته، که قایت از قایاتی باشد که با فعل حادث شود، یا بفرمایید قایت عین فاعل نباشد بلکه از فاعل صادر شود، چنانچه در موجودات مادی این وضع بود. پس قید ابن سینا روشن شد، علت فاعلیه علت اصل وجود قایت، کجا؟ اونجایی که کانت این قایت من القایاتی که به توسط فعل حادث می شود و بر فعل مترتب می شود، نه قایتی که عین فاعل است. اونجا که قایت عین فاعل باشد، نمی تونیم بگیم علت فاعل علت اصل وجود قایت.
چرا فاعل عجیب قائم در خارج وجودی می‌نیست. این پایین و آیت در جنگی چیزی نیست. چرا در مجردات پایین و آیت
در مجردات فایل و قایت یکیه به خاطر این که قایت باید فوق فایل باشه یا فوق فعل باشه. قایت به ماهیتها باید فایل رو تحریف کنن، یعنی فوق وصف فایلیت باشه تا بتونه تحریف بشه، و فعل باید فوق این قایت باید فوق فعل باشه. قایت باید فوق فعل باشه تا فعل به خاطر اون ایجاد شود، چون چیزی که کاری به خاطرش انجام می شود او مهمتره که این کار به خاطر می باید انجام می شود. از همیشه باید قایت از فعل مهمتر باشه. این قانون کلیست، قایت باید از فعل مهمتر باشه. خب حالا فرض کن موجود مجرد مثل عقل، چه قایتی مهمتر از خودش دارد؟ غیر از خدا کسی بالاتر از عقل نیست، پس نمیتونید برای عقل قایتی دیگر غیر از خدا درست کنید، چون هر قایتی بخواد درست کنید مادون عقل، وقت مادون عقل که ممکنه قایت عقل باشه. خدا عقل رو نیافریده برای مادون، همیشه فعل برای مافوقه و مافوق عقل خداست، پس قایت باشه. در موجودات مجرد میشه این میگه در موجودات مادی هم قایت خداست، ولی قایت های بین راهی برایشون تصور میشه. چرا؟ چون بین راه وجود داره، یعنی از این معلول تا خدا فاصله زیاده، این فاصله ها میشن قایت های بین راهی تا به اون قایت نهایی برسه. بین عقل و خدا که دیگه واسطه نیست. چه بخواهید بگید این بین راهی قایت رو، قایت رو یا باید مادون عقل میگیرید یا مافوق عقل که خداست میگیرید. ماده که معنی نداره پس با ماده اینجا گفته می شود که فاعل با قایت یکی، علتش اینه. ولی جای دیگه شما میتونید فاعل با قایت جدا کنید، فاعل ممکنه مهمتر از قایت باشه، ولی قایت باید مهمتر از فعل باشه. و داریم فعل هایی که قایت مهمتر از اون، فعل هایی که غیر از صادر اول باشن قایتشون ممکنه چیز دیگه غیر از خدا باشه. ولی اگر موجود مجردی باشد که به فاعل اکتفا کند قایتش هم برای این خواهد شد.
اصلا
این
حرف شما تکمیل کرد، یعنی مثلا قایت های سبرا
و ایستا،
اگر این
دوتا رو
نمی گفتید اصلا
همه چیز
قایت
دیگر
نهایت به خدا
بر می کنه. بله، اونا قایت خدا قایت نهاییه، اما قایت هایی که ما داریم در اینجا بحث میکنیم منحصر به قایت نهایی نیست. ما هر قایتی که داریم چک میکنیم، استراحت رو مثلا میگیم قایت تخت، این قایت نهایی که نیست. قایت نهایی بگردید ادامه بدید بالاخره آخر به خدا منتهی میشه. یعنی حتی این که میگن خدا انسان رو آفرید لیعبدون، بعضی لیعبدون رو میگن تا مرا عبادت کن، این عبادت می شود قایت متوسط، وصول به الله می شود قایت نهایی، یا خود الله می شود قایت نهایی. ما عبادت می کنیم خدا را تا به خدا برسیم و راجع الالله بشیم. خب این حتی همین رو گفتن قایت وسطی است، ولی همه موجودات بالاخره به سمت خدا روان و قایت همه شد خدا. ماهیت القایه و معناهاش، اعنی کونها شیئن شیئن ما غیر وجوده ها. این اعنی کونها شیئن ما رو تفسیر معناها میذاریم، لذا اگر دو طرفش دفع خط تیره گذاشته بشه بد نیست، چه به صورت جمله معترضه بیاد. عبارت اینطوره: ماهیت القایه و معناها غیر وجوده ها. وقت در بین این مبتدا و خبر معناها رو معنا میکنه، یعنی کنها شیء، ماهیت قایت و معناش، یعنی این که یه شیئی است، یعنی همون شیئیتش همون ماهیتش، این غیر از وجودش. این به صورت مقدمه داره بیان میکنه تا اگر بعدا گفتیم ماهیت ها غایت مقدم است و وجودش مؤخر است اشکال نکنیم که ماهیت و وجود مگر دو چیزه. الان بیان شد که دو چیزه، ماهیت غیر وجوده. بنابراین اگر ما ماهیت رو مقدم کردیم بر فاعل و وجود رو مؤخر کردیم از فعل، اشکال پیش میاد. اینو مقدمتا داره میگه تا بعدن اگر تقدم و تأخری درست کرد کسی اشکال نداره. والمعلولات، کتاب ما داره والمعلولات، غلطه، باید والمعلولات باشه. این والمعلولات میخواد همون امکانت من القایات التي تحت صوغ الفعل رو توضیح بده، اونو داره توضیح میده که توضیحش از خارج از شده. والمعلولات تنقسم الى مبدع و الى محدث الى ما سیأتی بیان رو در نمط پنجم میشه. معلولات به دو قسم تقسیم میشن، یکی مبدع یکی محدث. البته در بعضی تقاسیم به سه قسم تقسیم شدن، مبدع، محدث، مکون. من هر دو نوع تقسیم رو توضیح میدم. محدث موجودی است که مسبوق است به ماده و مدت، مثل خود ماها. ماها و مسبوق به ماده ایم، یعنی قبل از اینکه موجود بشیم یه ماده موجود بوده که او سیر خودش رو کرده شده ما. اون ماده در گیاه بوده، در گوشت حیوانات بوده، سیر کرده آمده شده نطفه، نطفه هم سیر کرده آمده شده این انسان. قبل از اینکه این انسان انسان بشه مادهش موجود بوده، حالا یا اون دوبورا یا اینکه به صورت نطفه نزدیک شده به انسان. علای حال این مسبوق به ماده هست، اینطور نیست که همینطوری خودم را آفریده باشه، از یه ماده آفریده، پس مسبوق به ماده هست. مسبوق به مدت هم هست، یعنی مدتی گذشته که ما در اون مدت نبودیم، بعدن وقتی نوبت اون شده خدا ما را ایجاد کرد. پس ما همه مسبوقیم به ماده و مدت. این چنین موجودی که مسبوق به ماده و مدت بهش میگن محدث یا حادث. بعضی موجودها هستن مسبوق به ماده هستن، مسبوق به مدت نیست، مثل فلک. فلک مسبوق به مدت نیست. چرا؟ چون مدت یعنی زمان بر اثر حرکت فلک درست میشه. پس قبل از اینکه فلکی آفریده بشه حرکت فلکی و در نتیجه زمان و مدتی نبود. بنابراین فلک مسبوق به مدت نیست، یعنی قبلش مدتی وجود نداشت، ولی مسبوق به ماده است، چون مرکب در ماده و صورته و هر موجود مرکب در ماده و صورت مادهش تقدم رتبی دارد به صورتش. ماده تقدم رتبی دارد، تقدم زمانی نمیشه. هر قابلی بر مقبول تقدم رتبی دارد، اهم از این که زمانه رو تقدم داشته باشه یا نداشته باشه. پس در فلک ثبت ماده هست، ثبت مدت نیست. به تعبیر دیگه فلک مسبوق به مدت نیست، مسبوق به ماده هست. اینجور موجود اصطلاحا میگن مکون. قسم سوم موجودی است که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، مثل مجردات، مثل عقل. این مسبوق به مدت نیست، عقل قبل از فلک آفریده شده، یعنی اون وقتی که اصلا زمان نبوده خداوند عقل آفریده. پس عقل مسبوق به مدت نیست، مسبوق به ماده نیست. یعنی اینطور نیست که یه ماده استعداد عقل رو حمل کرده باشد، بعد این استعداد به باروری نشسته باشد تا عقل آفریده شده باشد. عقل خدا ابداعاً و بدون سبق هر ماده می آفرید. پس عقل مسبوق به مدت نیست، چون قبل از اون مدت شروع میشه، بعد از اون مدت شروع میشه، و مسبوق به ماده هم نیست، چون همینطوری بدون اینکه از چیزی گرفته بشه آفریده میشه. این عقل رو، این چنین موجودی رو میگن مدت. این چنین موجودی که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت نیست، بهش میگن مدت. بعضی ها این تقسیم ثلاثی رو نیوردن، نگفتن موجود به سه قسم محدث و مکون و مبدع تقسیم میشه. گفتن موجود به دو قسم تقسیم میشه، محدث و مبدع. حالا مکون رو کجا داخل کردن؟ یا باید داخل در محدث کنن یا باید داخل در مبدع کنن. توجه کنید، من یه اشتباه شد. مکون با محدث یکی، این دومی اسمش مخترع نه مکون، اسمش مخترع نمیشه. پس محدث داریم یا به تعبیر دیگه مکون و مخترع داریم و مبدع داریم. من به جای مخترع گفتم مکون، اشتباه گفتم. مکون همون محدثه، مکون و محدث فرقی ندارن، دو تا اسم ولی یکی. بعضیا مخترع رو داخل در مبدع قرار دادن. پس دو قسم میشه، محدث و مبدع، دیگه مخترع به حساب نمیاد. خواجه در اینجا تقسیم رو ثنائی کرده، ثلاثی نکرد، یعنی دو تا شیخ برای تقسیم قرار بده، دو تا قسم به وجود آورده از تقسیم، یکی مبدع یکی محدث، و رایج هم همینه. ابن سینا در شفا همین دو قسم رو میگه. مرحوم سید احمد علوی در شفا و قسم مخترع در حاشیه شفا قسم مخترع رو اضافه میکنه. مخترع رو همه نگفتن، البته در بعضی عبارات ابن سینا من یادم میاد مخترع رو شنیدم. مخترع
چی میشه؟ همون مسبوق به ماده هست،
مسبوق به ماده هست، مسبوق به ماده
نیست، میشه
مثل خودش. ما این دو قسم اگر بخوایم تعریف کنیم به تعریف دیگر، همونیست که شما اشاره کردید، به مبدع میگوییم موجودیست که امکان ذاتی در وجودش کافیست، احتیاج به امکان استعدادی ندارد. ولی مکون یا محدث احتیاج موجودیست که هم امکان ذاتی میخواهد هم امکان استعدادی، که باید ماده قبلا امکان استعدادیش رو هم کند تا او بتواند بعد از شکوفا شدن استعدادش موجود شود. بنابراین مبدع عبارت از موجودی است که به امکان ذاتی اکتفا می کند، ولی محدث موجودی است که علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم لازم دارد. این تفسیر دیگری است برای این دو قسمی که ایشون گفتند. پس و معلولات تنقسم الى مبدع و الى محدث الى ما سیاتی بیان. و القایت فی القسم الاول، در قسم اول که معلول ما مبدع باشد، قایتش خداست، یعنی همون فاعله. قایت در قسم اول توجد و مقارنتن لوجود المعلول به ماهیتها و وجودها معن. ماهیت و وجود این قایت با وجود معلول مقارنه، چون علت با معلول مقارنه. دقت کنید چی عرض میکنم، علت با معلول مقارنه زمانن، ولو مقدم از فکر و ذاته. شما وقتی دستتون حرکت میدید کلید حرکت میکنه، حرکت ید شما میشه علت، حرکت کلید میشه معلول. در یه زمان این دوتا با هم اتفاق میفتن، نه اول شما دستتون حرکت میدید بعد از مدتی کلید حرکت کنید، بلکه مقارنه هم انجام میشن. علت و معلول زمانن مقارنه ولو رتبتن مؤخره. در اینجا میشون میگه که علت و معلول، علت مقارنه با وجود معلوله، مقارنه به معنایی که در علت و معلول داریم، علت مقارنه با معلول است به ماهیتها و وجودها معن. یعنی اینطور نیست که ماهیتش قبل باشد وجودش بعد و فعل باشد، بلکه ماهیت وجودش با همه در علت هایی که در معلول هایی که مبدع و مجرد، قایتشون این چنینه، قایتشون یعنی فاعلشون. اینطور نیست که فاعل به ماهیتش جلوتر باشد از این فعل و به وجودش مترتب باشد بر این فعل، بلکه به ماهیت وجودش چون علت است مقدم است و به عبارت دیگه مقارن است. و فی القسم ثانی توجد و متأخرتن به وجودها انهو یعنی از معلول، یعنی از فعل. و در قسم ثانی که فعل محدثه، فعل محدثه، معلول محدثه، توجد و قایت به وجودش متأخر از فعل و این کانت متقدمتن به ماهیتها، ولو به ماهیتش متقدم بر فعله به وجودش متأخر فعله، و این کانت متقدمتن به ماهیتها علی، یعنی علاوی فعل و علاوی اون معلول. معلول با فعل فرق نمی کنه، گاهی کبیر به فعل می کنیم، گاهی کبیر معلول می کنیم، هر دو شکلی. پس این تو شد و فعل قسم ثانی توجد اون قایت متأخرتن انهو، یعنی متأخرتن عن المعلول به وجودش، و این کانت متقدمتن علیه به ماهیتها. من جای علیه و با وجود ماهیت عوض کردم که معنا بهتر روشن بشه. و این کانت متقدم، این کانت اون قایت متقدمتن علیه بر معلول یعنی بر فعل به ماهیتها، به ماهیتش مقدم است، به وجودش مؤخر. خب ابن سینا گفت ماهیت قایت علت هست، نه وجود قایت. وجود قایت رو معلومه، ما میخوام اون عبارت ابن سینا توضیح بدیم. توجه کنید، گفت ماهیت علت هست نه وجود، تصدیق کرد به هر دو، هم به بخش اثباتیش تصدیق کرد و به بخش سلبیش. در بخش اثباتی گفت ماهیت علت هست، در بخش سلبی گفت وجود علت نیست. ما میخوام این مطلب رو توضیح بدیم. میدونید که ماهیت میدونید که علت نباید از معلول مؤخر باشه، حتما باید بر معلول مقدم باشه، اصلا مقدم روشنه، مقدم به ذات، نه مقدم به ذات. پس علت باید مقدم باشد بر معلول و نمیتواند مؤخر باشد از معلول. این قانون داشته باشیم، بیاییم تو بحث خودمون میبینیم که ماهیت قایت مقدم است، پس میتواند علت باشد. وجود قایت مؤخر است، پس نمیتواند علت باشد. بنابراین ابن سینا درست گفت که قایت به ماهیتش علت است، نه به وجودش. چرا به وجودش علت نیست؟ مؤخره و مؤخر نمیتونه علت باشه. چرا به ماهیتش علت؟ چون مقدم به مقدم میتونه علت باشه. پس داریم عبارت ابن سینا رو توضیح میدیم که گفت قایت به ماهیتش علت است، به وجودش علت نیست. الان داریم توضیح میدیم چرا، بیان کردیم چون ماهیتش مقدم است و علت مقدم است، پس ماهیت میتواند علت باشه. به وجودش مؤخر است از معلول و علت نمیتواند مؤخر باشد، پس وجود نمیتواند علت باشد. وَالْعِلَّةُ لَا يُمْكِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً عَنْ مَعْلُولِهَا فَإِذَنْ وجود قایت فی هذا القسم، در قسم دوم لا يكون علتاً، علت نیست، ماهیتش علته ولی وجودش علت نیست. بل رو به ما یکون و معلولن للمعلوله به بچه، بلکه وجود قایت چه بسا که معلول باشد للمعلول به بچه، یعنی معلول فعل باشد، فعل معلول فاعله، این قایت معلول فعل، یعنی مترتب بر فعل به بچه. این معلولاً للمعلول به وجه رو بعداً توضیح میدم. ولی علت ها این نما تکون هیه ماهیت و حل متقدمه، علت در این صورت ماهیت قایت هست، اون ماهیتی که مقدم شده. این بخش اثباتی شلام ابن سینا رو داریم میگه علت ماهیت هست، علت وجود نیست، بلکه وجود گاهی معلوله، معلول هست به وجه، گاهی معلول هست به وجه. باید توضیح داده بشه. این توضیح، این عبارتی که الان مختصر گفتم کاملش نکردم، با توضیح خطوط بعدی که مقداری همین عبارت رو با ما یکون و معلول اندل معلول به بچه هست توضیح میده، اینا میمونیم شده را از درست های بچه.